بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت تا ساعتی دیگر برای حل بحران گرجستان تشکیل جلسه خواهد داد. 3 تن از نیروهای پلیس در جریان تیراندازی در یمن کشته شدند. و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور شد. 22 مرداد 87، 12 اوت 2008، نخستین دقیقه بامداد سه‌شنبه رو میگذرونین در کنار شما توی مجله نیمه شب رادیو فردا. نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر، میزبان شما هستم از الان تا حدود 1 ساعت دیگه. امیدوارم شب آروم و دلپذیر رو توی گرمای نیمه تابستون تا اینجا گذرانده باشید و همراه ما بمونید توی مجله خبری. گفتیم خبر، کنار من امشب در استودیوی شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ که صدای ما رو از اون میشنوید، همکارم هانا کاویانی نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. خانم کاویانی، شب شما هم خوش.
شب بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعتی دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا به بررسی بحران در گرجستان بپردازد. در این جلسه قرار است ادموند مولت، مشاور دبیر کل سازمان ملل در امور حفاظت از صلح، گزارشی از درگیری‌های بین روسیه و گرجستان را به شورا ارائه دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که فرستاده گرجستان به سازمان ملل تقاضای برگزاری این جلسه پشت درهای بسته را داده است. این پنجمین جلسه شورای امنیت درباره بحران اخیر در گرجستان خواهد بود. امروز همچنین کشورهای غربی از روسیه خواستند تا آتش بس با گرجستان را بپذیرد و به میانجیگری بین المللی در این بحران تن دهد. و اما باز هم گرجستان به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام لهستانی اعلام کرده است رؤسای جمهوری 5 کشور از کشورهای حوزه دریای بالتیک به تفلیس سفر خواهند کرد تا از گرجستان در درگیری‌های اخیرش با روسیه حمایت کنند. این خبر که توسط مشاور ارشد رئیس جمهور لهستان لخ کاچینسکی اعلام شد می‌افزاید رؤسای جمهور استونی، لتونی، لیتوانی و اوکراین رئیس جمهور لهستان را در این سفر که احتمالاً امروز یا فردا انجام خواهد شد همراهی خواهند کرد. جزئیات این سفر هنوز اعلام نشده است. اما در یمن بنابر اعلام پلیس محلی در یمن 3 نیروی پلیس و 4 نفر مظنون به همکاری با نیروهای القاعده در جریان تیراندازی در استان هادرماوت در یمن کشته شدند. این درگیری که چند ساعتی به طول انجامید در جریان حمله پلیس به یک محل مسکونی رخ داد که چند مظنون به همکاری با القاعده در آنجا سکونت داشتند. چند نیروی پلیس نیز در این تیراندازی ها زخمی شدند. استان هادرماوت در هفته اخیر شاهد 2 بمبگذاری بوده است که گفته می شود توسط شاخه یمن القاعده برنامه ریزی شده بودند. و اما بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار انجام تحقیق درباره اصالت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور شد. علی لاریجانی در حکمی خطاب به علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این کمیسیون را مأمور بررسی اصالت مدرک تحصیلی آقای کردان کرد. وزارت کشور ایران در آستانه معارفه آقای کردان در بیانیه که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد مدرک دکترای افتخاری وزیر جدید کشور طی مراحل قانونی توسط دانشگاه آکسفورد صادر شده و به گفته این بیانیه هیچ خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد. صحت و اعتبار مدرک دکترای وزیر کشور جدید طی روزهای اخیر باعث درگرفتن بحث و مجادلات لفظی میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شده است. و سرهنگ هاشمی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران امروز گفت قطع برق معابر و چهارراه‌های تهران منجر به افزایش 35% ترافیک و رشد 25% تصادفات منجر به مرگ شده است.
آخرین خبرها بود. هانا کاویانی متشکرم. اما چی داریم در ادامه این مجله فراسوی خبر؟ بحران در گرجستان، نگاه‌ها به آسیای میانه و تلاش‌ها برای مهار یک جنگ بالقوه. گفتگوهای اتمی، سازنده و مثبت یا تنها وقت‌کشی؟ نگاهی به مذاکرات اخیر ایران اروپا. صفرهایی که شاید پاک شوند، طرح بانک مرکزی برای تغییر واحد پول.
اگر پس از آن چه اقتصاد به بهبود رسید، در اون هنگام اگر واحد پول تغییر کنه، از ثبات بیشتری برخورداره.
همه اینها بیشتر در گذشت 1 صدا برای 2 نسل، شفت و شف. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. وزنه توجهات استراتژیک جهان در حال حاضر مثل چند روز قبل در معادلات بین المللی روی پاشنه گرجستان تکیه کرده. با تشدید درگیری ها بین روسیه و گرجستان و رد پیشنهاد آتشبس تفلیس از طرف مسکو، جامعه جهانی به تلاش های خودش برای پایان دادن به این مناقشه ادامه میده. در ادامه این تلاش ها گروه G8 از روسیه خواسته درخواست آتشبس با گرجستان رو قبول کنه. وزیران امور خارجه در واقع 8 منهای 1 کشور بزرگ صنعتی جهان روز دوشنبه در کنفرانسی تلفنی از روسیه خواستند فوراً این آتشبس رو بپذیره. حالا چرا 8 منهای 1؟ چون یکی از کشورهای گروه G8 خود روسیه هست. اجازه بدید بشنویم از بهروز کارونی برخی واکنش ها به بحران گرجستان رو.
کارل بیلد وزیر امور خارجه سوئد به تفلیس رفت تا در مورد پایان دادن به درگیری‌هایی که از پنجشنبه گذشته میان گرجستان و روسیه بر سر اوستیای جنوبی شروع شد، گفتگو کند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در منطقه ابخاز نیز درگیری میان نیروهای روسی و گرجی آغاز شود. دو منطقه اوستیای جنوبی و ابخازیا پس از تجزیه اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی از گرجستان اعلام استقلال کردند. این موضوع با مخالفت گرجستان مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بیلد که کشورش ریاست کمیته وزیران شورای اروپا را بر عهده دارد، گفت تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان باید مورد احترام قرار گیرد. کمیسیون اروپا نیز امروز دوشنبه خواستار توقف تمام فعالیت‌های نظامی روسیه در خاک گرجستان شد. در این میان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان خواستار صلح است و این موضوع را پس از سفر به تفلیس و دیدار با آقای ساکاشویلی مطرح کرد. آقای کوشنر گفت
اول آتش بس، بعد از آن کمک به قربانیان و خروج نیروها و کنترل این اقدام. سپس باید به میز مذاکرات صلح بازگشت و در جستجوی راه حل دیپلماتیک بود. همین. متاسفانه این در حرف ساده است، اما در عمل دشوار.
یان دهوب اسکیفر دبیر کل ناتو نیز امروز دوشنبه روسیه را به خاطر استفاده از نیروی نظامی و نقض تمامیت ارضی گرجستان مورد انتقاد قرار داد. همچنین جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه گفت که در گفتگو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در پکن محل برگزاری بازی‌های المپیک تأکید کرده که واکنش نظامی مسکو با اقدامات اولیه گرجستان در حمله به مرکز اوستیای جنوبی قابل پذیرش و مناسب نبوده است.
نصیحت من به دو طرف این است: تلاش برای برقراری آتش بس و بازگشت وضعیت نیروهای دو کشور به قبل از روز ششم اوت. من نگرانی عمیق خود را از رفتار نامتناسب روسیه بیان کردم.
در همین حال ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه ایالات متحده آمریکا را به خاطر کمک به تفلیس برای انتقال نیروهایش از عراق به گرجستان مورد انتقاد قرار داد. وی گفت که اقدام آمریکا تلاش‌ها برای حل مناقشه روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی را برهم خواهد زد. بر اساس گزارش‌ها ارتش آمریکا عملیات انتقال 2000 نیروی گرجستان از عراق به کشورشان را آغاز کرده است. در پی تشدید درگیری‌ها در اوستیای جنوبی، تفلیس گفته بود که در صدد بازگرداندن نیروهایش از عراق است. در این میان میخائیل ساکاشویلی امروز اعلام کرد که روسیه خواستار برکناری او و کنترل مسیر انتقال انرژی در قفقاز است. وی گفت اقدامات روسیه مربوط به اوستیای جنوبی نیست، بلکه مرتبط با مسیر انرژی در قفقاز است. گرجستان مسیر انتقال نفت از آسیا به اروپا به شمار می‌رود.
درگیری در گرجستان همچنان مرکز توجهات جهانی. شنونده یه گزارش همکارم بهروز کارونی بودی در مورد درگیری گرجستان. بسیاری از شنونده های رادیو فردا برای ما پیامک یا اسمس فرستادند. یکی از شنونده های ما بهروز از فیروزآباد نوشته که جنگ گرجستان را آمریکا طرح‌ریزی کرده است. در مقابل یکی دیگه از شنونده های ما بهراد نوشته که به نظر من روسیه شروع کننده این جنگ است، چون میخواهد هنوز در این کشورها نفوذ داشته باشد. شما هم میتونید هر نظری دارید در این مورد، در مورد بحران اخیر گرجستان یا در هر مورد دیگه‌ای، به ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر یا پیامکگیر رادیو فردا رو ارزو بدید. در همین ابتدای کار یه بار براتون تکرار کنم، بازم در ادامه این مجله وقت خواهید داشت که یادداشت کنید، ولی فعلا هستش 0042 0603 87 41 50.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا آنجا همه جا. رادیو فردا.
از گرجستان و جنگ و درگیری آسیای میانه که بگذریم، برای ایران همچنان خبر خبرساز برنامه اتمیه. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه بار دیگه با هم گفتگوی تلفنی داشتند. رسانه‌های ایران این گفتگو رو سازنده خوندند، اما بنابر برخی گزارش‌ها مثل گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مسئولان دفتر آقای سولانا گفته هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشده و گروه 5 به علاوه 1 همچنان سیاست قبلی خود را دنبال می‌کند. نادر وکیلی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن ساعتی پیش گفتگویی داشت با ژاکی شایر، یکی از تحلیلگران مؤسسه علوم و امنیت بین المللی آمریکا. خانم شایر تحلیلگر ارشد این مؤسسه در پاسخ به این پرسش که مذاکرات بعدی ایران و اتحادیه اروپا رو چطور تفسیر میکنه، چنین میگه:
Well, I think what we've seen for the last month or so are a series of conciliatory.
من فکر می‌کنم در یک ماه اخیر شاهد یک رشته از گام‌هایی به سوی آشتی و مسالمت بوده‌ایم که هر دو طرف برداشتند. البته باید توجه داشت ایران هم به هیچ وجه دوست ندارد تحت فشار گذاشته شود. ایران دوست ندارد به او اولتیماتومی داده شود و یا اینکه باید با پاسخی قطعی در موعد مقرر پیش آید.
We know from experience doesn't like to be pushed into a corner and given ultimatums and told.
خانم شایر تحلیلگر ارشد مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است گفت:
این اصلا تعجب آور نبود که هفته گذشته ایران پاسخی قطعی و نهایی نداد. چیزی که گفته میشد مهلت ایران است. ولی از سوی دیگر میدانیم بیانیه‌های آشتی پذیرانه هر دو طرف حاکی از علاقه هر دو به مذاکره و گفتگو است.
You know, people are interested in talking, and so I think that's where we are right now, where we thought.
آیا واقعاً مهلتی در کار بود؟ چون گزارش‌ها در این زمینه کمی ضد و نقیض بودند.
My understanding is that Javier Solana, the European Union's foreign policy chief, who communicated.
بله، گزارش‌ها ضد و نقیض بود. درک من این است که خاویر سولانا، کسی که با ایران در گفتگو بود، به هیچ مهلتی اشاره‌ای نکرده بود، ولی گفته بود که از ایران انتظار می‌رود تا ظرف یکی دو هفته پاسخ خود را ارائه دهد. و البته دولت بوش هم از آن به عنوان یک مهلت دو هفته‌ای نام برد، در حالی که اتحادیه اروپا می گفت آنها در مورد مهلت با جدیت با ایران مذاکره نکردند. ولی نکته مهم این است که ایران به نظر می رسد آماده گفتگوست و همینطور آمریکا و اتحادیه اروپا، و این خود امری مثبت است.
یکی از رسانه‌های ایران روز گذشته به نقل از سخنگوی دولت ایران گفته بود ایران از موضع هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. نظرتان نسبت به این موضوع چیست؟ و اگر به هر حال ایران به این موضع ادامه دهد، گام بعدی غرب چه خواهد بود؟
اولا باید بگویم با اعلام آمادگی ایران برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1، فکر نمی کنم شورای امنیت برای تحمیل تحریم‌های بیشتری خود را آماده سازد، چون نتایج چنین اقدامی غیر سازنده و مخرب خواهد بود.
France and the UK are very realistic about what's achievable at the UN right now.
آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم به خوبی می‌دانند که در حال حاضر چه اقداماتی شدنی است، و علاوه بر پیچیدگی موضع روسیه، مسئله اخیر این کشور و گرجستان هم مزید بر علت شده‌اند. و خلاصه به نظر من اکنون زمان مناسبی برای تحریم‌های بیشتری نیست. و دوم اینکه اگر یک بار ایران 180 درجه چرخش کند و ببینیم که ایران گفتگوها را جدی نمی‌گیرد، آن موقع تلاشی برای یک رشته از تحریم‌ها خواهد شد. ولی اینکه چه نوع تحریم‌های اعمال خواهد شد واقعاً دشوار است، چون روسیه و چین با اکراهی که از خود در این زمینه نشان دادند اوضاع را کمی دشوار کردند.
آیا به نظر شما آلمان هم موضع مشابهی به روسیه و چین از خود نشان نداده است؟
بله، آلمان هم برخلاف آمریکا، فرانسه و بریتانیا در این زمینه با احتیاط عمل می‌کند و خلاصه راه مشخص و روشنی برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد. ولی از سوی دیگر ایران می‌داند امکان یک حمله نظامی هنوز منتفی نیست. و البته باید بگویم سازمانی که من برای آن کار می‌کنم با هر گونه حمله نظامی مخالف است، چون نتایج چنین اقدامی معکوس خواهد بود. ایران می‌داند دولت جورج بوش ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و بنابراین آنها در حال اتلاف وقتند. البته این اقدام از سوی ایران تعجب آور نیست، زیرا تهران هیچ شتابی برای اینکه موفقیتی نصیب سیاست خارجی جورج بوش کند ندارد.
ایران اتحادیه اروپا سازنده و مثبت یا وقتکشی، تحلیل ژاکی شایر رو میشنیدید. اما یک طرف دیگه این معادله، معادله اتمی ایران، پکن و مسکو ایستادن، دستهای مؤثر که حرف و حدیث درباره نقششون در برنامه اتمی ایران زیاده. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله‌ای که یکی از تحلیلگران مسائل بین المللیش نوشته، با نگاهی منفی به این نقش نگاه میکنه. میرعلی حسینی و جزئیات بیشتر.
جاشوا گلیس، تحلیلگر روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ پاریس، می نویسد گفتگوهای جامعه بین الملل با ایران به بنبست تازه‌ای رسیدند. نظام جمهوری اسلامی بار دیگر بسته پیشنهادی تازه‌ای را که کشورهای 5 به اضافه 1 برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم مبتکر آن بودند رد کرد. هرانس آژانس‌های اطلاعاتی از این است که دانشمندان ایرانی با دست یافتن به تکنولوژی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای به نقطه حساس بدون بازگشتی برسند. این هراس سبب رواج این شایعه شده که ایالات متحده و اسرائیل پیش از اینکه ایران به مرز این توانایی برسد به آن حمله خواهند کرد. در چنین موقعیتی تصور می رود جامعه بین الملل به همه تلاش خود برای وادار کردن ایران در پذیرفتن یک مصالحه ادامه دهد. با این وجود دو کشور چین و روسیه که هر دو در کانون کشورهای 5 به اضافه 1 نیز هستند، نه تنها سهم کمتری در این تلاش ها دارند که در واقع از تحریم های دیگر کشورهای جهان علیه ایران سود می برند. به نوشته این تحلیلگر، در بهار گذشته شرکت نفتی دولتی چین اعلام کرده است که قرارداد خرید گاز از ایران را تا 70 میلیارد دلار افزایش می دهد و بهره برداری از معادن نفتی یادآوران در جنوب غربی ایران را نیز به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز همچنان به فروش چندین میلیارد دلاری افزار مختلف تکنولوژی هسته‌ای و نیز فروش پیشرفته ترین رادار و موشک های زمین به هوا به ایران ادامه می دهد. در حالی که اروپاییان به دلیل تحریم‌های جاری اتحادیه اروپا در شرف متوقف ساختن سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران هستند، چین و روسیه با خوشنودی وارد مرحله سرشار از فعالیت‌های پرسودشان می‌شوند. چین و روسیه رسماً اعلام کردند که از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت نخواهند کرد، چون به مؤثر بودن چنین تحریم‌هایی اعتقاد ندارند. بدین ترتیب چین و روسیه خیز برداشتند تا منافع اقتصادیشان را در موقعیت متزلزل خاورمیانه به حد اکثر برسانند. بنابراین به تحت فشار قرار دادن ایران ادامه می دهند. بدترین وضعیتی که این رویکرد می تواند داشته باشد، عدم موفقیت راه حل دیپلماتیک و امکان دست یازیدن به یک حمله نظامی به ایران خواهد بود. این تحلیلگر در پایان می افزاید اگر حمله نظامی روی دهد، عواقب آن فاجعه آمیز خواهد بود. ایرانی ها به خون کشیده خواهند شد، اسرائیلی ها ضربه خواهند خورد و آمریکایی ها به ناچار به آبادی خرابی ها خواهند پرداخت و چین و روسیه در این میان دست به سینه خواهند گفت، ما یک بار دیگر میگوییم که راه حل بحران ادامه گفتگو هاست.
چین و روسیه دو بازیگر اصلی برنامه اتمی تهران. تحلیل اینترنشنال هرالد تریبیون بود و نگاه میرعلی حسینی به اون.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فقط به خاطر چند صفر کمتر. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته طرح تغییر واحد پول کشور به طور جدی در دست بررسی قرار داره و احتمالاً تا 2 یا 3 ماه دیگه در این باره تصمیم گیری میشه. آقای مظاهری این اقدام رو راهی برای مقابله با تورم در کشور خونده. جزئیات بیشتر با همکارم محمد رضا کاظمی.
پول رایج ایران، یعنی همان ریال، سالهاست که دیگر پاسخگوی بسیاری از نیازهای روزمره مردم ایران نیست. تورم شدید و در نتیجه آن گرانی کالاها و خدمات در سالهای اخیر سبب شده که شهروندان ایرانی حتی برای بسیاری از امور معمولی روزمرهشان دست به دامان چک پول شوند. دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با این مشکل طرحی را اندیشیده است. مهار تورم؟ خیر، متاسفانه تجربه نشان داده است که از پس این کار بر نمی آید. تغییر واحد پول کشور رئیس که به گفته طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران در دست بررسی است. آقای مظاهری گفته است برای این کار احتمالاً 3 یا 4 صفر از واحد پول کنونی حذف خواهد شد. برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد بر این باورند که طرح تغییر واحد پولی اصولاً میتواند اقدام مناسبی باشد و توجیه اقتصادی دارد.
شما ببینید فقط میزان عملیات مالی و اشغال دفاتر و میزان هزینه هایی که برای معاملات متحمل میشن واحدهای اقتصادی نظیر بانک ها، نظیر سپرده گذاران، سرمایه گذاران و غیره، چه صرف جویی عظیمی در کاغذ و قلم و فضای مجازی در به اصطلاح حافظه کامپیوترها ایجاد میشه اگر یک، دو یا چند صفر از پول ها حذف بشه، یعنی واحد پول تغییر کنه.
اما آقای ساسان به نکته مهم دیگری اشاره می کند و آن زمان اجرای این طرح است. به گفته او با توجه به عدم وجود ثبات در اقتصاد کشور، مهار نشدن نرخ تورم و طرح حذف یارانه ها که خود موج جدیدی از تورم را به دنبال خواهد داشت، تغییر واحد پول در شرایط کنونی کار درستی نیست.
اگر شما در یک دوران بحرانی اقتصاد واحد پول رو تغییر بدید، دوباره بعد از مدتی همین واحد پول جدید با صفرهای متعدد روبرو خواهد شد. ولی اگر پس از آن چه اقتصاد به بهبود رسید، در اون هنگام اگر واحد پول تغییر کنه، از ثبات بیشتری برخورداره و اون واحد پول جدید دوباره گرفتار ارقام نجومی یا ارقام بزرگتر از حد نخواهد شد.
طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران گفته است تغییر واحد پول کشور یکی از شیوه های کنترل تورم است. اما کارشناسان اقتصادی میگویند این اقدام به هیچ وجه بر خود تورم و مشکلات بنیادی اقتصاد ایران تأثیری نخواهد داشت. دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد:
مثلا وقتی ناامنی در داخل اقتصاد باعث میشه که سرمایه گذاری انجام نشه، ما با برداشتن صفر نمیتونیم سرمایه گذاری رو تشویق کنیم. یا اگر فرضاً ما در ارتباط با روابط بین المللی ایجاد تنش میکنیم، سیاست خارجی مثبت و فعالی نداریم، ما نمیتونیم جذب سرمایه کنیم. شما با برداشتن صفر نمیتونید فرضاً نرخ برابری ارز با دلار یا با یورو رو تغییر بدید. بنابراین این تلاش عبثی است برای یک مقدار تاثیر روانی گذاشتن در ذهن خریداران یا مصرف کنندگان داخلی.
گوشت کیلویی 8 تومان به جای 8000 تومان و تخم مرغ کیلویی 3 تومان به جای 3000 تومان چه فایده‌ای خواهد داشت وقتی که حقوق ماهیانم 400 تومان خواهد بود به جای 400000 تومان؟
گزارشی بود از همکارم محمد رضا کاظمی. شما میتونید نظرتون رو در مورد تغییر واحد پول ایران به رادیو فردا بگید. یکی از راه‌های ارتباطی شما با ما رفتن به وبسایت رادیو فرداست. میتونید در صفحه اصلی بخش پایین صفحه سمت چپ کلیک بکنید، روی بخش شما چه فکر میکنید نظرتون رو بنویسید. شما چه فکر میکنید در حال حاضر به همین مسئله اختصاص داره، به تغییر واحد پول ایران که تا حالا بسیاری از شنونده های ما هم نظرشون اونجا نوشتن. به عنوان مثال لیلا از رام هرمز نوشته تغییر واحد پول و اضافه یا کم کردن چند صفر هیچ تأثیری در کم کردن میزان تورم ندارد. علت تورم افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی است که هر روز هم اضافه می شود. در مقابل سیاوش از تهران نوشته با تغییر نام و تعداد صفرها کاملا موافقم و پیشنهاد می کنم نام جدید واحد پولمان پارسه باشد که نامی کاملا ایرانی است. از طرف دیگه باز هم علی یکی دیگه از مخاطبین رادیو فردا نوشته که تغییر واحد پولی هیچ اثر مستقیمی در اوضاع اقتصادی ندارد و فقط حسابداری را کمی راحت می کند. دوباره عبدالله یکی دیگه از مخاطبین ما از تایلند نوشته به نظر من این اقدام خوبیه، چرا ایران با این همه درآمد سرشار باید پولی به این بی‌ارزشی داشته باشه؟ وقتی با یک خارجی هم صحبت میشم و صحبت از ارزش پولی میشه، خیلی از بی‌ارزشی پول ایران تعجب میکنه. شما هم میتونید نظرتون رو به ما بگید در بخش شما چه فکر میکنید. اگر ساکن ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران و دستیابی به وبسایت رادیو فردا، noorgah.com ابزاریه که رادیو فردا براتون مهیا کرده تا بتونید فیلترینگ اینترنت رو دور بزنید. noorgah.com noorgah.com. اما در مورد مسائل اقتصادی ما تماس تلفنی هم از شنوندگان رادیو فردا خیلی زیاد داشتیم و خیلی از شنوندگان ما در مورد مسائل بیکاری، تورم، گرونی و امثال اون با ما نظرشون رو در میون گذاشتن. ازتون دعوت میکنیم به چند تا از این نظرها گوش بدید.
9%، یعنی از هر 10 نفر باید 9 نفر شاغل باشن دیگه تا 9% ما بیکاری داشته باشیم. در صورتی که من در شهر خودم حاضرم قسم بخورم با اینکه شهر صنعتی هستش، ما بالای 30% بیکار هستیم. من الان خودم دانشجوی ارشد اقتصاد هستم، دارم منشیگری میکنم. حالا شما اگر اسم اینو میذارید کار، من حرفی ندارم.
یه جوونی هستم، 23 سال سن دارم، متعهد هستم. بعد از اینکه تصدیه شرکتی کار کردم، اومدم بوری 200,000 تومن گرفتم. الان میلیاری که شاخه 22,000 تومنه، سیمانی که 7,000 تومنه. من چطوری این سیمان میلیار رو این مساله بخرم، خونه درست کنم، بخورم، بپوشم، بدم زنم، بدم اجاره خونه، بدم چی آخه، بدم کرایه ماشین، برم بیام سر کار؟ آخه ما چی کار کنیم که کی باز به درد اینا بنریم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
روز گذشته موسیقی آمریکا یکی از صحنه گردون‌های خودش را از دست داد. آیزاک هیز، خواننده و تهیه کننده موسیقی آمریکا، روز گذشته در 65 سالگی درگذشت. آقای هیز به خصوص به خاطر نوشتن و تهیه و تنظیم موسیقی متن فیلم شافت شناخته شده است که برنده جایزه اسکار هم شده. علت دقیق مرگ آقای هیز مشخص نیست، اما همسرش گفته که در ماه‌های اخیر از سلامت خوبی برخوردار نبوده. روزنامه‌های آمریکا امروز از هیز به عنوان چهره‌ای یاد کردند که در تغییر شکل موسیقی پاپ نقش داشته. گلناز اسفندیاری.
موسیقی شافت ساخته آیزاک هیز موسیقی یک نسل به شمار می آمد، اما شهرت و استعداد آیزاک هیز تنها به یک ترانه خلاصه نمی شد و بسیاری وی را در کنار موسیقی دانانی چون آل گرین، جیمز براون و استیوی واندر، یکی از چهرهای اصلی موسیقی سیاه دهه 1970 می دانند. آیزاک هیز همچنین تأثیر بسیاری بر موسیقی دیسکو، رپ، سول و هیپ هاپ داشت. گفته می شود که موسیقی دانانی چون بری وایت و پاف دادی مستقیماً تحت تأثیر وی بودند. هیز در سال 1942 در تنسی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. هیز که پدر بزرگ و مادر بزرگش را بزرگ کردند، از همان کودکی به موسیقی علاقه داشت و در مدرسه پیانو و ساکسوفون می نواخت. وی بعداً به ممفیس رفت و در آنجا در یک استودیوی محلی آغاز به کار کرد. یکی از کارهای او در آن زمان نوشتن متن آهنگ سول من بود. آلبوم هات باتر سول او در سال 1969 برای 10 هفته در ردبندی‌های موسیقی R&B در آمریکا جایگاه اول را داشت. شافت 2 سال بعد آمد و یک اسکار برای بهترین موسیقی متن فیلم از آن آیزاک هیز کرد. هیز در طول عمر خود در چندین فیلم هم بازی کرد و بسیاری از جوانان با صدای او از کارتون ساوت پارک آشنا هستند که وی در آن رول شف را بر عهده داشت. هیز که اکثراً عینک‌های سیاه استفاده می کرد و کت پوست می پوشید، 4 بار ازدواج کرد و 12 فرزند داشت.
آیزاک هیز و خروجش از صحنه هنر و موسیقی، گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. گفتم که شماره‌های تماس رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم. الان وقتش، امیدوارم که قلم و کاغذ جلوتون باشه. شماره SMS گیر ما هست 00420603-8741-50. این شماره که میتونید بهش SMS یا پیامک بزنید. و شماره دیگمون شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید پیامای صوتیتون رو روش بذارید، هست 00420221124113.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 5 تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران و من نیوشا بغرادی هستم، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیم ساعت در کنار شما بودیم، نیم ساعت دیگه با شما خواهیم بود. نیم ساعتی سرشار از موسیقی و بحث موسیقی با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما قبل از اون یک بار دیگه هانا کاویانی و سرخط آخرین خبرها.
با سلام. شورای امنیت تا ساعتی دیگر برای حل بحران گرجستان بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد. و اما باز هم گرجستان رؤسای جمهوری 5 کشور حوزه دریای بالتیک برای اعلام حمایت از گرجستان به تفلیس می روند. گرجستان اعلام کرد شهر گوری به تصرف نیروهای روسی درآمده است، اما این خبر توسط وزارت دفاع روسیه تکذیب شد. 3 تن از نیروهای پلیس در جریان تیراندازی در یمن کشته شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور شد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، قطع برق در تهران باعث رشد 25% تصادفات منجر به مرگ شده است. سعید جلیلی و خاویر سولانا امروز گفتگو کردند. درباره این گفتگو خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که دو طرف این مذاکرات را سازنده توصیف کرده و بر ادامه این تبادل نظرها تاکید کردند. ولادیمیر پوتین از اظهارات مقامات آمریکا درباره اوستیای جنوبی انتقاد کرد.
هانا کاویانی بار دیگه سپاس. اما یکی از مهمترین خبرهای این روزها المپیک، تا دور نشدیم از دنیای خبر. فریبرز غریب.
3 روز از بازی‌های المپیک پکن می‌گذرد و کاروان ورزشی ایران هنوز موفق به کسب مدال نشده است. روز دوشنبه در رشته جودو، علی معلومات، جودوکای وزن منهای 73 کیلوگرم ایران، بعد از کسب 3 پیروزی پی در پی، چشم‌ها را معطوف به خودش کرد تا شاید به روی سکو برود و مدالی کسب کند. اما وی در دور نیمه پایانی با تحمل 2 شکست متوالی در برابر حریفانی از جمهوری آذربایجان و برزیل به مقامی بهتر از 5 دست نیافت. روز دوشنبه همچنین در رشته قایقرانی، محسن شادی، پاروزن جوان ایران، در گروه بازنده ها در بین قایقرانان کولومبیا، ازبکستان و هندوراس موفق شد زودتر از 3 پاروزن دیگر به خط پایان برسد. شادی در رقابت های بعدی خود در گروه بازنده ها باید برای کسب مقام 18 به آب بزند. پیکارهای کشتی فرنگی المپیک پکن روز سه‌شنبه آغاز می‌شود که طی آن حمید سوریان، فرنگیکار وزن 55 کیلوگرم ایران که بیشترین امید کسب مدال را در این رشته دارد، به مصاف حریفان خود می‌رود. طبق وزن‌کشی مسابقات کشتی فرنگی المپیک 2008، حمید سوریان باید روز سه‌شنبه در اولین دیدار خود با ورزشکاری از کشور بلغارستان دست و پنجه نرم کند. روز سه‌شنبه و در 4 روز از بازی‌های المپیک سال 2008 پکن، علاوه بر کشتی فرنگی، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های جودو، تیر و کمان و بسکتبال به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه اعلام شده در جودو، حمید ملک محمدی در وزن منهای 81 کیلو در اولین مبارزه در مقابل حریفی از اسلوونی به روی تاتامی می‌رود و در تیراندازی نجمه آپتین، تنها زن کماندار ایران در رقابت‌های حذفی المپیک، با سین کوان از کره شمالی زورآزمایی می‌کند. تیم ملی بسکتبال ایران هم که در اولین بازی خود روز یکشنبه در برابر روسیه مغلوب شده بود، در دومین مسابقه بامداد سه‌شنبه با تیم ملی بسکتبال لیتوانی مسابقه می‌دهد. و در پایان 3 روز از بازی‌های المپیک، 34 مدال از 302 مدال طلای این مسابقات در بین ورزشکاران و تیم‌های شرکت کننده تقسیم شد. کاروان ورزشی چین در پایان 3 روز با کسب 9 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز در مجموع با 14 مدال در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار دارند. بعد از چین میزبان، کره جنوبی با 4 طلا و 4 نقره در ردیف دوم ایستاده و آمریکا با 3 طلا، 4 نقره و 5 برنز در مکان 3 جای دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب میرسیم اینجا به برنامه‌های ویژه امشب، گفتگو و گزارش هفته. تهیه کننده این هر دو تا برنامه امشب، گزارشگر رادیو فردا در تورنتو است، شهری که هفته گذشته میزبان همایش 2 سالانه انجمن جهانی ایران شناسی و کنسرت هزاره سرایش شاهنامه بود. ازتون دعوت میکنم در ابتدا گفتگوی ویژه رو بشنوید با یکی از استادان سابق موسیقی دانشگاه تهران که با چاپ مقاله‌ای بعد از حدود 3 دهه دوری از کشورش ایران اونچه رو که علت اصلی عدم تحول در موسیقی سنتی میدونه ارائه کرده. گفتگوی ویژه از همکارم مریم اقوامی.
از چهره های سرشناس موسیقی شناسی ایران است. آموزش موسیقی را از سنین نوجوانی آغاز کرد و پس از ترک ایران و ادامه تحصیل در پاریس، دستاوردهای هنری چشمگیر و ده‌ها جایزه بین المللی موسیقی کلاسیک را از آن خود کرده است. در فرانسه اقامت دارد و اخیراً پس از گذشت حدود 3 دهه سکوت طولانی خود را شکسته و در مقاله‌ای زیر عنوان هنر سینه به سینه و خط موسیقی، دیدگاه‌های جدیدی را نسبت به تفاوت موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی غربی مطرح کرده است. فری برکشلی، موسیقیدان و نوازنده پیانو و فرزند دکتر مهدی برکشلی، این هنرمند برجسته که اخیراً برای شرکت در 7th کنفرانس 2 سالانه پژوهش‌های ایرانشناسی به ترانتو سفر کرده بود، در گفتگوی ویژه‌ای با رادیو فردا در مورد دیدگاه‌های خود نسبت به اهمیت خط موسیقی می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم پری برکشلی اخیراً مقاله‌ای در مورد جریان سینه به سینه بودن موسیقی سنتی ایران و مقایسه اون با خط موسیقی غربی در شماره تیر ماه مجله هنر موسیقی مطرح کردین. ممکنه در این مورد توضیحی بدین؟
موسیقی سنتی ایرانی از دوره ساسانیان تا به امروز سینه به سینه منتقل شده. یک استادی نواخته و یک شاگردی اون رو تکرار کرده. به محض اینی که این شاگرد تمام ردیف رو آموخته، تبحری هم در نواختن پیدا کرده، خودش شده استاد. اصل قضیه اینیست که چرا موسیقی سنتی ایران متحول نشده و چرا موسیقی غربی متحول شده. موسیقی مثل همه هنرهای دیگه برای اینی که متحول بشه باید اولا جزو یکی از احتیاجات اساسی یک جامعه باشه. در ثانی وقتی که موسیقی جزو احتیاجات اساسی یک جامعه بود، طبیعتا افراد مختلفی میپردازن به موسیقی و در نتیجه مراسم مختلفی برای اجرای موسیقی به وجود میاد. در حین اجراهای مختلف احتیاجاتی به وجود میاد که این موسیقی متحول میشه و این موسیقی به حدی از پیچیدگی میرسه که سینه به سینه منتقل شدنش امکان پذیر نیست و این در موسیقی غربی اتفاق افتاد. اگر فرض کنید یه قطعه موسیقی غربی رو توی خانواده‌ای هر چقدر تکرار بکنن و بزنن، هیچ بچه‌ای نمیتونه روی سازی برداره یا پای پیانو بشینه و اون قطعه رو بنوازه. و این مسئله تکنیک و اینا نیست، مسئله نیست که حافظه نمیپذیره موسیقی. از یک حدی از پیچیدگی وقتی گذشت دیگه نمیشه که همینجوری گوشی موسیقی رو یاد گرفت و تکرارش کرد.
چه ارتباطی بین تحول موسیقی در غرب و ضرورت خط موسیقی وجود داره؟
تحول موسیقی اصلا در غرب به این صورت به وجود آمد و خط موسیقی در رابطه با این تحول به وجود آمد. موسیقی در جامعه مطرح بود، کلیسا خودش یکی از حامیان موسیقی بود. در قرون وسطا در غرب هم موسیقی یک صدایی بود بدون نوت، درست مثل موسیقی فعلی ما. اما وقتی شروع به تحول کرد، چند صدایی شد، دیگه اینی که بتونن سینه به سینه یاد بگیرنش امکان پذیر نبود. حتی نوازنده ها نمیتونستن که به این صورت عمل بکنن. به این ترتیب خط به وجود آمد، یعنی با یک علامت گذاری خیلی ابتدایی شروع شد. کم کم هی موسیقی پیچیده تر شد و خط هم همینجور دنبال روش شکل گرفت به خودش تا در زمان رنسانس اروپایی خط موسیقی غربی جا افتاد. همین خط موسیقی است که کم و بیش امروز به صورت سنتی در موسیقی غربی به کار میره. در قرن بیستم دوباره یک نوع خط جدیدی به وجود آمد به خاطر باز هم تحولی که موسیقی در غرب کرد، یعنی از زمانی که تونالیته از بین رفت و صدای غیر موسیقایی وارد موسیقی شد، موسیقی کنکرت به وجود آمد، دوباره آهنگسازا مجبور شدن که علامت گذاری جدیدی برای خودشون ابداع کنن. یعنی خط همیشه معرف یک نوع تحولی هست که به وجود میاد و بایستی این قطعاتی که ساخته میشه ثبت بشه. چرا؟ برای اینی که هر نوع تجزیه و تحلیل و انالیزی که بخواد در مورد یک موسیقی انجام بگیره احتیاج به این داره که موسیقی ثبت شده باشه، اگر نه موسیقی اورال روش نمیشه کار کرد به اون صورت. مثل این مونه که یک نفر که شعری رو دکلمه میکنه خب آدم خیلی خوشش میاد، ولی همون آن نمیشه که این رو انالیز کرد، این باید نوشته شده باشه. ببینید در مورد شاعرای بزرگ ما چقدر کتاب نوشته شده، چقدر تحقیق شده، اینها همه به خاطر ثبت این اشعار بوده. اگر نه فرض کنید اگر شاهنامه فقط به صورت نقالی به ما منتقل میشد، این همه تحقیق و تفسیر و غیره در مورد شاهنامه نمیتونست انجام بشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم برکشلی، شما در این که معتقدین تحول در موسیقی سنتی ایران ضرورت داره و لزوماً شما در مورد قضاوت ارزشی اون با موسیقی غربی صحبت نمی کنین، اما آیا به تصور شما دست اندرکاران موسیقی سنتی ایران پذیرای تغییر و تحول در بطن این موسیقی هستن؟
از یه واقعیت دارم صحبت می کنم، اینو نباید به عنوان کوچک کردن موسیقی ایرانی تلقی کرد. معتقدم که اگر موسیقی سنتی ایرانی قراره یک روزی تحولی پیدا بکنه، اول از همه باید با دید انتقادی بهش نگاه کرد. انتقاد به معنی کریتیک، نه به معنی کوچیک کردن به وجود میاد.
خانم برکشلی، بعضی از هنرمندان موسیقی سنتی خط موسیقی غربی و مقایسه اون با موسیقی سنتی ایران رو عاملی در برابر بداهه نوازی و خلاقیت‌های نهفته در موسیقی سینه به سینه میدونم.
من اگر این مقاله رو نوشتم به خاطر همین احساسم بود که دوستانی که در زمینه موسیقی ایرانی کار میکنن با یک نگاه تعصب‌آمیز برخورد میکنن، و حال این که باید ما یه خورده درها رو باز بکنیم. هنر در و پیکر نداره. اگر کسانی در زمینه موسیقی سنتی ایرانی کار میکنن نباید فکر کنن که اگر از یک فرهنگ موسیقی غربی مایه بگیرن و باش آشنا بشن از نزدیک چیزی رو از دست میدن. به عکس، یعنی هر چقدر وسیع‌تر بکنن دید خودشونو و معلومات خودشونو بیشتر میتونن خلاقیت داشته باشن در همون زمینه موسیقی سنتی ایرانی. مجموعه همه اینها میتونه منجر بشه در آینده به یه سری تحولات. اما اگر بگیم که نخیر، هر کسی ایدنتیته خودشو داره، موسیقی ما همین موسیقی دستگاهی است که زمان ساسانی تا حالا زده شده و به همون خوبی اهمیت و بزرگی موسیقی باخ و بتوون هست. اگر صحبت از باخ بکنیم غرب زده هستیم. ما الان چند صد سال هست که موسیقیمون در واقع در حال رکود باقی مونده. موسیقی ایرانی ظرافت‌های خیلی زیادی داره که قابل تقدیره. من منکر اینها نیستم و نباید بود، و همیشه هم یک عده‌ای باید پاسدار و نگهدار این موسیقی باشند، اما نباید در رو ببندند. شیء نفیس به هر حال یک شیء، یک موجود زنده نیست. به حال اینکه هنر باید زنده باشه، در هر زمانی معرف زمان خودش باشه. موسیقیمون باید معرف قرن 21 باشه که داریم درش زندگی میکنیم. من معتقدم که نیست. اگر مقایسه بکنیم مثلا با رشته های هنری که ما درش قوی هستیم مثل شعر، شما میتونید که مثلا از قرن 9 میلادی به این ور اشعار ایران رو بگید، مثلا رودکی معرف چه زمانی بوده، حافظ از نظر تاریخی معرف چه زمانی بوده، و بعد قرن 20 شعر نو ابداع شد. این تحولات به خاطر این نیست که شعر مطرح بوده در جامعه. متاسفانه موسیقی و چند تا از رشته‌های دیگه هنری مثل رقص، نقاشی مطرح نبودن، یعنی همیشه به صورت بسته در مجالس کوچیک بین یک الیتی فقط مطرح بودن، در مراسم خاصی مطرح بودن، بعد از اسلام فقط در مراسم عزاداری، و بنابراین هیچ وقت جایگاه اجتماعی به اون صورت پیدا نکردن. به همین دلیل هم رشد نکردن، تحول پیدا نکردن. این باعث تأسف. سری آهنگساز داریم که در زمینه زبان بین‌المللی موسیقی کار کردن و اینها موسیقی که ارائه میدن با هم دیگه اختلاف‌های خیلی اساسی داره. یک کسی ممکنه از این موسیقی خوشش بیاد، از موسیقی ایکس خوشش بیاد، از موسیقی ایگرگ خوشش نیاد، که هر دو در یه زمینه کار کردن. ولی اصل قضیه این نیست که ما باید اینها رو به عنوان موسیقی ایرانی قبول بکنیم. این هم یکی از جنبه‌های موسیقی ایرانی است. کسانی که اینا رو ساختن ملیت ایرانی دارن، بنابراین موسیقی که میسازن موسیقی ایرانی است، زبان جهانی داره، ولی آهنگسازش آهنگساز ایرانی است. موسیقی ایرانی تنها موسیقی سنتی نباید باشه. ما نباید تصور بکنیم که وقتی که صحبت از موسیقی ایرانی میکنیم فقط محدودش رو بذاریم موسیقی سنتی ایرانی. موسیقی سنتی ایرانی میتونه متحول بشه، میتونم نشه، هیچ کس نمیدونه. تا ابدالدهر که نمیشه که فرض رو بر این بگیریم که موسیقی ایرانی باید این باشه. مثل این میمونه که مثلا در زمینه شعر بگیم فقط شعر یعنی مولوی، بقیه حق ندارن شعر بگن. بقیه که اومدن شعر گفتن اونام شعرهای فارسی گفتن دیگه. یکی از آهنگسازانی که من خیلی بهش معتقدم علیرضا مشایخی داریم که در ایران زندگی میکنه. من خودم خیلی از آثارش رو نواختم. خیلی از کاراش در زمینه موسیقی ایرانیه. منتها دوستان که در زمینه موسیقی ایرانی کار میکنن یک پارچه اینا رو نفی میکنن. اینجا قضیه یه خورده سنگینه و متوجه نیستن که با این نوع دید و این نوع برخورد کار خودشون رو سخت‌تر میکنن.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنیدید با پریه برکشلی، موسیقیدان نوازنده پیانو. نمونه ای از موزیکی رو که پریه برکشلی بهش اشاره کرد میشه در کنسرت سگانه پارسی ساخته بهزاد رنجبران ویژه پاسداشت هزاره شاهنامه پیدا کرد که هفته گذشته در تورنتو کانادا برگزار شد. از قضا خواهر پریه برکشلی، آریانا برکشلی، که او هم نوازنده پیانو و موسیقی شناس هست، سازمان دهنده این کنسرت بود. مریم اقوامی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
همزمان با برگزاری کنفرانس دو سالانه پژوهش‌های ایرانشناسی و به مناسبت هزارمین سال به پایان رسیدن شاهنامه، کنسرت هزاره شاهنامه در مرکز شهر تورنتو برگزار شد. بزرگ که برای اولین بار به مناسبت هزاره شاهنامه دوم ماه اوت در مرکز فرهنگی هنری روی تامسون هال در تورنتو برنامه ریزی شده بود، ارکستر سمفونی تورنتو با اجرای قطعات سگانه پارسی ساخته دکتر بهزاد رنجبران آهنگساز ایرانی و با نقالی مرشد ولی‌الله ترابی و رهبری ارکستر جوان فالتا اجرا شد. دکتر محمد توکلی ترقی استاد دانشگاه تورنتو که به همراه انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی همزمانی برگزاری کنسرت هزاره شاهنامه با کنفرانس 4 روزه پژوهش‌های ایرانشناسی را مطرح کرده بودند، به رادیو فردا میگوید فرهنگ و هنر ایرانی جهانی است و در واقع اجرای قطعات سگانه پارسی شاهنامه توسط ارکستر سمفونیک تورنتو و آمیختن هنر مدرن با نقالی به عنوان یکی از ریشه‌دارترین و سنتی‌ترین شیوه های شاهنامه خوانی، استعاره ای از جهانی بودن اثر عظیمی همچون شاهنامه و تبادل فرهنگی و هنری ملیت های جهان با استفاده از هنر موسیقی و ادبیات است. موسیقی دکتر بهزاد رنجبران، آهنگساز سرشناس مقیم آمریکا، که سه قطعه سگانه پارسی خون سیاوش، سیمرغ و هفت خوان رستم شاهنامه را برای اجرای ارکستر سمفونیک تهیه کرده است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد کنسرت بزرگ هزاره شاهنامه و نیز تلفیق ادبیات سنتی و اجرای مدرن این موسیقی در تورنتو چنین میگوید:
این کنسرت یک حرکت تاریخی است. یعنی تا به حال ما یک ارکستر سمفونیک 80 نفره را به همراه یک نقال و به همراه پرده‌خوانی در کنار هم نگذاشتیم. این تلفیق برای اولین بار در انجام میگیره. این قطعات 20 سال پیش شروع شد، سال 2000 تموم شد، از 11 سال نوشته شده، ارکسترهای مختلفی اجراش کردن و ضبط هم شده توسط ارکستر سمفونیک لندن با نمونه پرشن تریلوژی. ولی ویژگی خاص این برنامه این هستش که ما سنت نقالی ایرانی رو که قرن‌ها ازش میگذره رو میاریم در کنار ارکستر سمفونیک میذاریم. و یعنی آقای مرشد ترابی در یه گوشه صحنه هستن، ارکستر 80 نفره یه تورنتو در تمام صحنه هستن، یه خانم رهبریشون میکنه که از رهبران خیلی خوب آمریکا هستن. در کنار اون روی صحنه خیلی بزرگ نقاشی بسیار زیبای ایرانی که ملهم از آثار شاهنامه است روی صحنه خواهیم انداخت. اینه که این تلفیق تا به حال انجام نشده.
در کنسرت بزرگ هزاره شاهنامه، در حالی که آثار نقاشی از حماسه های شاهنامه بر صفحه بزرگ محل اجرای کنسرت به نمایش در می آمد، ارکستر سمفونی بزرگ تورنتو قطعات سگانه پارسی ساخته بهزاد رنجبران را اجرا می کرد و مرشد ولی الله ترابی پیر نقالی ایران به شاهنامه خوانی می پرداخت. آریانا برکشلی، مدرس موسیقی و کارگردان هنری این کنسرت، ایده گرامی داشتن هزاره شاهنامه با اجرای ارکستر سمفونی تورنتو را ابتکاری خلاق و نوین مینامد.
من فکر کردم سگانه پارسی میتونه که از انتخابای بسیار خاصی باشه که هزاره شاهنامه بوده و این اولین باریه که برنامه به این شکل با هم سنت و کار مدرن در یه جا اجرا میشه. شاهنامه باعث الهام محققین، نویسندگان، هنرمندان بوده تا به امروز در هنر معاصر ما بتونیم شاهنامه رو حس بکنیم. از آقای رنجبران خیلی امید میبینم، به این خاطر که همیشون در کار خودشون بسیار وارد هستن و با شخصیت ایرانی و زبان بین‌المللی کار موسیقیانشون رو انجام میدن و این باعث میشه که این یک نوع ارتباط مستقیم تری با فرهنگ‌های مختلف دیگه هم برقرار بشه. مجموعه کار خیلی نوعیه که امیدواریم در جاهای دیگه هم اجرا بشه.
مرشد ولی الله ترابی که برای اجرا در کنسرت هزاره شاهنامه به تورنتو سفر کرده، در مورد پیشینه نقالی در ایران و ماندگاری این هنر به رادیو فردا چنین میگوید:
من میخوام نقالی از تو سفره خونه ها بیاد بیرون، مثل این سرزمین جهانی بشه. نقالی از اونجاها بیاد در تو با این برنامه اتقام بشه، جهانی بشه، که ما بدونیم فردوسی اینقدر گردن ما حق داره، چون زبان ادبیات ما رو واقعا زنده کردن. رمز جاودانگیش اینه که شاهنامه معرفت وطن پرستی، یگانگی، جوان مردی، زندگی کردن با شاهنامه. این تعلیمی هم برای نقال یک سرمایه گافسر فریدون میشه. با شاهنامه خوانی خیلی فرق میکنه. نقال باید خود جوش باشه، از کسی تقلید نکنه، قدرت بیان داشته باشه.
آمدن از هم پهلوان با سیاوش، سیاوش به دیدن پدر، تا با نصرت متعدد رنگ دارن بستن، استقبال گرمی از شاهزاد سیاوش کردن، صدر مجلس سیاوش نشست.
دکتر بهزاد رنجبران در مورد ماندگاری شاهنامه و نیز علاقه دیرین خود به این اثر عظیم ادبیات ایران و نیز آهنگسازی و ساختن قطعات موسیقی بر اساس داستان‌های حماسیان به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعا هیچ کتابی نیستش که بیشتر از این کتاب منو تحت تاثیر قرار بده، به خاطر اینکه نه از جنبه ملیش، بلکه این کتاب احساسات عمیق انسانی رو بیان می‌کنه، با حسادت، با عشق، با حسرت، دلاوری، قهرمانی، نیکسه سرشتی، هر نوع احساس بشری که شما فکرشو بکنین در این داستان‌ها بیان شده. شخصیت داستان‌های حماسی معمولاً یه بودی هست. در شاهنامه انسان‌ها واقعی هستن. وقتی شما در مورد سیاوش، اسفندیار یا در مورد سهراب می‌خونین، می‌بینین انسان‌های واقعی هستن. این هم ممکنه اشتباه بکنن، خطا بکنن، همون که ممکنه خیلی درستکار باشن. همه چیز ایرانی همیشه خوب نیست. کیکاووس سرشت خیلی خوبی نداره. همه اونا که در توران هستن آدمای بدی نیستن. همون که افراسیاب سیاوش رو با آغوش باز میپذیره، دختر خودشو بهش میده. بنابراین سفید سیاه موجود نیست و از این زاویه برای من به عنوان یه آهنگساز یک منبع بزرگ الهامی دراماتیک هستش.
پروفسور احسان یارشاطر، سردبیر دایره‌المعارف ایرانیکا، به رادیو فردا میگوید شاهنامه شاهکار هنری ادبیات ایران و جهان و یکی از مهمترین ستونهای حفظ هویت، زبان و فرهنگ غنی ایرانی است.
اهمیت شاهنامه به اندازه است به عنوان ستون ملیت ما که هیچ اثر دیگری در زمان فارسی قابل مقایسه با نیست. هم از لحاظ اینکه زبان ما رو حفظ کرده، هم تاریخ ملی ما رو با تمام اساطیر و داستان و افسانه ها و قسمت های تاریخیش برای ما محفوظ داشته. مهمترین قسمت میراث ملی ماست و این رو در مورد هیچ اثر دیگری نمیشه گفت. گذشته از اینکه به عنوان یک اثر ادبی و اثر یک نابغه شعری از بهترین آثاری است در زمان فارسی وجود دارد. اگر ما بخواییم که میراث ملی ما محفوظ نگه، که با ریشه خودم با فرهنگ اصیل خودم آشنا بمانیم، هیچ اثر دیگری مثل اثر فردوسی برای این منظور وجود نداره. این هم طبیعی است که اشخاص حتی اگر در کشورهای بیگانه بزرگ بشن، حتی اگر به زبان فارسی آشنا نباشن، یک روزی به یاد اصل و ریش و منشأ خودشون میفتن.
بهزاد رنجبران:
شاهنامه از جمله آثار ادبی هستش که هر نسلی بهش بر میگرده و رابطه خودشو سر میکنه با اون کتاب تنظیم بکنه. بعضی از نسل‌ها ممکنه ارادت بیشتری بهش داشته باشن، بعضی نسل‌ها ممکنه کمتر داشته باشن. الان در این مرحله تاریخی یه فرصت مهمی برای همه ما ایرانیان هستش که ارزش واقعی این کتابا نه فقط در سطح ملی خودمون بلکه در سطح بین‌المللی مطرحش کنیم. و من به عنوان یه آهنگساز فکر می‌کنم که از یک زبان بین‌المللی میشه استفاده کرد که کتابی که در واقع گنجینه ادبی همه ایرانیان است و مطرحش بکنیم. این در واقع بخش از ایرانی هستش که همه ما باش آشنایی داریم. ایران فرهنگ دوست، سرشار از استعداد و در سطح بین‌المللی میتونه بیانش بکنه. هر نسلی الهام میگیره از شاهنامه. واقعا شاهنامه یکتا ایستاده. نه قبل از اون نه بعد از اون هیچ اثری به همتایی شاهنامه به وجود نیومده.
شاهنامه اثر فارسی که هزارمین سال به پایان رسیدن آن برای اولین بار در یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان جشن گرفته شد، ادبیات شرق، نقالی سنتی مرشد ترابی و اجرای مدرن ارکستر سمفونیک ترانتو با زبان جهانی موسیقی و اشعاری از شاهنامه بر صفحه بزرگی برای حاضران غیر ایرانی به زبان انگلیسی ترجمه شده بود اجرا شد.
خب از نقالی تا موسیقی کلاسیک دو آوایی که در شاهنامه به هم رسیدن در تورنتو کانادا در گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا. اینجا پراگ رادیو فرداست، شنونده مجله نیمه شب ما بودید. نیوشا بغراتی هستم، سپاس از اینکه ما رو انتخاب میکنید و در پایان ازتون میخوام همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید. با شما این 24 ساعت شبانه روز هفت روز هفته با آخرین خبرها رأس هر ساعت. شب خوش.